ماهیت این نظام پنهانی. نیکان کسانی هن که موافق نظمن و شرور اون کسیه که میگه در پشت چهره ظاهری جهان و زیر پرده حقیقت مشهود هیچ چیز دیگه نیست.
خیلی ها اعتقاد دارن که شما تأثیر پذیری زیادی از هنریک ایبسن درام نویس نروژی داشتین.
بله بله درسته.
چرا ایبسن؟
خب من آثار ایبسنو نه برای اینکه مسائلی عمیق و مطرح کرده بود، بلکه برای این خوندم که تکنیک خیره کننده ای داشت. در آثار ایبسن همه چی عین حلقه های زنجیر به هم وصله، نه یک سطر رو میشه کنار گذاشت و نه یک حرکت رو. همین نکته ها منو شیفته ایبسن کرد.
این شیفتگی سرانجامش چی شد؟
خب در سایه خوندن آثار ایبسن به صورتی مکرر و کشف زیبایی های تازه هر بار و همینطور آثار داستایفسکی، تونستم فکر کنم که نویسنده چه شرایطی میتونه داشته باشه. این دو نویسنده به من اجازه دادن که به نویسندگی بپردازم. با گذشت زمان فهمیدم نه تنها باید راهی برای خودم در دنیا باز کنم، بلکه برای این نویسندگی میکردم که در کام نهنگ اوضاع آشفته نرم.
دیگه چی میخوندین؟ منظورم آثاریه که تأثیرات زیادی روی شما گذاشت.
خب آثار یونانی ها مثل اشیل و اکسپرسیونیست های آلمان رو خوندم، همینطور آثار یوجین اونیلو. یه روزی اونیل توی کنفرانس مطبوعاتی گفت من چندان توجهی به روابط بشر با بشر ندارم، بلکه اون چه برای من جالبه روابط بشر با خداست. تو اون دوره این جمله حمله‌ای بود به افکار اجتماعی.
شما باهاش موافق بودین؟
نه نه نه، حرفش ارتجاعی میدونستم، اما بعد از اینکه چند نمایشنامه نوشتم به منظور اون پی بردم و فهمیدم که اون همون چیزی رو میگفته که خود من میگم.
آقای میلر، به نظر شما تئاتر چه کار باید بکنه؟ نقش اون در...
من عقیده دارم که اگه تئاتر ما به دمل احساسات نیشتر نزنه و به یک بار خالیش نکنه و متوجه ارزش‌های بزرگتری نشه، به سوی انحطاط خواهد رفت و به تحقیقات روانپزشکی بی ارزشی تبدیل خواهد شد.
متشکرم آقای میلر.
من متشکرم. گفتگو.
با دومین بخش از گفتگو درباره آرتور میلر در برنامه با درام نویسان بزرگ جهان در خدمت آقای ایوب آقاخانی، نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه هستیم. جناب آقاخانی، باز هم خوش آمد میگم.
هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که برای دومین جلسه در خدمت شما. امیدوارم بحثمون به فرجام دقیقی برسه
انشالله. جناب آقاخانی، رویکرد آرتور میلر به رئالیسم در آثارش بر اساس چه معیارها و نشانه هایی بوده؟ آیا شرایط اجتماعی و سیاسی دوره حیات میلر عاملش بوده یا عناصر و عوامل دیگه‌ای هم دخیل بودن در این رویکرد؟
خب این عرضم به حضورتون که بحث مفصلی است. بله. تمام تلاشمو میکنم که در یک فشردگی دیکته شده برای این برنامه خدمتتون عرض
زبان کوتاه برنامه است. بله.
عرضم به حضورتون که در تاریخ اصولا تمام هنرها، مشخصا در حیطه بحث ما ادبیات دراماتیک، هیچ مکتبی رو نداریم که در واقع تحت تأثیر شرایط دوران، حالا شرایط دوران وقتی میگم جامع در واقع داره کلی شرایط رو در بر میگیره، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی
کاملا
و چیزهای نظیر این، هیچ مکتبی رو نداریم که تحت تاثیر شرایط دوران زاده نشده باشه. بنابراین این که رئالیسم چرا تبدیل میشه به دستاویزی برای نویسندگان دوران میلر و عمومیت پیدا میکنه، قطعا بدون اینکه دربارش بحث کنیم ما مطمئنیم که محصول شرایط. اما چگونه وضعیت چیست و اصولا چرا ما میرسیم به آرتور میلر و درامهای رئالیستیک او، هرچند که در برخی از درامهاش مثل خود مرگ فروشنده رگه‌های پنهانی از اکسپرسیونیزم دیده میشه.
کاملا دقیقا.
و عرضم به حضورتون که مکاتب دیگر رو میخوام بگم گاهی به طور کمرنگ خلط شده در مجموعه آثارش داریم میبینیم، ولی در ساختمان او رئالیسم داره حرف اول رو میزن.
بله.
فراموش نکنیم که آرتور میلر میاد که به زعم بسیاری از منتقدین جانشین یوجین اونیل بشه، و فراموش نکنیم که البته به شخصه هرگز یوجین اونیل رو به قواره میلر من نمیشناسم، یعنی شخصا خیلی خیلی میلر رو قدرتمندتر میبینم، ولی هرچه که هست این نظر در واقع سیر تاریخی ادبیات دراماتیکه که یوجین اونیل رو در واقع پا در راهی گذاشته میشناسنش که این راه به میلر ختم میشه. و فراموش هم نمی کنیم که در واقع 1828 شخصی به دنیا اومده به نام هنری کیپسن که تا 1906 تبدیل شده به یک آشوبگر تمام عیاری که علیه در واقع پسمانده های رومانتیسیسم می جنگه و تلاش میکنه که رئالیسم رو آنگونه که خودش در واقع هنری تر می دونتش و آنگونه که لازم می دونتش به بار بنشونه و آثاری رو در مسیر چنین فکرتی به بار بنشونه و به مخاطبانی ارائه بده که اون مخاطبان لازمه با او همسو بشن تا این مکتب در واقع تبلورهای درخشان تری پیدا بکنه.
بله.
چنین معیارهای عملاً باعث خلق کسی مثل یوجین اونیل شده و بعداً به میلر میرسه.
بله.
درسته که 1906 یعنی سال فوت هنری کیپسن تا 1938 که آرتور میلر اولین نوشته هاش رو بعد از دانشگاه ارائه میده که فقط همون نوشته ها تو رادیو کار میشند، تا 1944 که اولین نمایشنامه آرتور میلر نوشته میشه به نام مردی که تمام خوشبختی ها را داشت، که این ترجمه ایست در واقع برای واژه یعنی عبارت بلند The Man Who Had All The Luck. این نمایشنامه تا ساخته بشه به عرصه بیاد و بروز پیدا کنه چه روی صحنه چه رو اوراق، عملا میتونیم بگیم که 38 سال اختلاف با مرگ ایبسن داره.
بله.
ولی هرچی که هست این دوران برای یک مکتب، برای خلق یک مکتب یا برای رشدش، برای شکوفاییش خیلی تایم طولانی و غیر قابل انکاری نیست. هرچی که هست در واقع مبارزه علیه رومانتیسیسم رو، مبارزه علیه باقی مانده های نشانه های رومانتیسیسم رو ایبسن آغاز کرده و به بهترین نحو به جایی رسونده که الان دیگه خیلی ها طرفدار حال و هوایی هستن که ایبسن وارد فضای ادبیات نمایشی میکنه. این حال و هوا خواه نخواه با روح معترض اجتماع در نسبت معینی قرار داره. به عبارت دیگر روح معترض اجتماعی که دیگه نمیخواد خودش رو در خیال بافی های دوران رومانتیسیسم فرو ببره و واقعیت های تلخ اجتماعی رو نبینه و جامعه بحران زده آمریکا رو آنگونه که هست نگاه نکنه، رصد نکنه و گزاره های عینی اون رو به مخاطب، به دیگران، به هم نوعان خودش منتقل نکنه. یکی روح مبارزگری خواه ناخواه گزارش دقیقی از واقعیت رو طلب میکنه. این
بله.
همون دورانی است که سبب میشه آرتور میلر هم تو همون دوران به بلوغی برسه که بدون شک، بدون شک علاوه بر یوجین اونیل تحت تاثیر هنری کیپسن هم هست.
بله، اتفاقا مطالعات زیادی هم در افکار و عقاید آثار ایبسن میکنه.
دقیقاً. کما اینکه بسیاری از منتقدین اعتقاد دارند و حتما شما هم با این عقیده موافقید و من هم، که نمایشنامه دوم او که سبب در واقع شهرت واقعی آرتور میلر میشه بعد از این نمایشنامه که اسمشو بردم، مردی که تمام خوشبختی ها رو داشت، 1947 نوشته میشه که همون All My Sons یا همه پسران منه که این نمایشنامه رو همه میگن تحت تاثیر ایبسن نوشته شده اصولا. یعنی این نمایشنامه روشنترین مصداق تأثیر آرتور میلر است از هنریک ایبسن و میشه گفت در واقع تفکری که ایبسن بناش رو گذاشته در امثال آرتور میلر به شکوفه و بار نشسته و قطعا هم گرچه در خارج از مرزهای آمریکا ایبسن چنین کاری کرده ولی همیشه رشد پیدایی و تکامل مکاتب ادبی، مکاتب هنری و مشخصا تو حوزه بحث ما مکتب‌های ادبیات دراماتیک ورای مرزها اتفاق می‌افتند. هیچ ربطی به مثلا نروژ و امریکا و جای دیگر نداره. وقتی که رئالیسم زاده میشه یک مکتبی برای جهان زاده شده. فقط مسئله اینجاست که هر گوشه جهان کی از این مکتب میتونه استقبال بکنه و چه دشتی از این مکتب خودش برداره. به نحو دیگر میشه گفت اگر مثلا پست مدرنیسم در دهه 50 در واقع پا به عرصه وجود گذاشته، ممکنه واقعا ما در همین 86ی که داریم با هم دیگر صحبت میکنیم در ایران به درد ما بخوره. این ماجرا در واقع فرامرزی بودن این قضیه رو هم در بر میگیره و نشان از این داره که جدای از مرزهای این نویسندگان مختلفی که ما داریم دربارشون حرف میزنیم، در واقع یک جریان متحدی است که از یک جای آغاز میشه و به جایی که ما در واقع میلر و ویلیامز رو در اون دوران میبینیم ختم میشه. هرچه که هست بیگمان بدون هر گونه استنادی میشه گفت محصول شرایط خاص دوران این رئالیسم و اعتقاد همگان بر این است که این یک تاکتیک و یک سیاست هنری است که در واقع رئالیسم رو سبب میشه که بسیار مستحکم پیش بره و واقعیت اینه که علارغم مکاتب بسیاری که تا به امروز حتی بعد از رئالیسم پیش آمدند و رشد کردند و متولد شدند و برخیشون هم البته از بین رفتن، نه تعریفش بلکه تأثیراتش از بین رفته، هنوز هم که هنوز رئالیسم داره در ادبیات دراماتیک کار میکنه و یک رویکرد حتی دوباره‌ای در سطح اروپا، مشخصا انگلستان که روش مطالعاتی داشتم، به شدت به رئالیسم مفرط ایجاد شده که در جریان اصلی تئاتر انگلستان شما واقعا رئالیسم رو میتونید ردیابی کنید. به عنوان مثال در آمریکا که همیشه رئالیسم مکتب پرطرفداری بوده و هنوز هم هست، اعتقاد دارم که به هر حال مکتبی است که در دورانهایی که هنوز دیالوگ‌های طرح نشده میان ابنای بشر زیاده و هنوز به اون زبان مشترک دقیقاً قابل ارتباط دست پیدا نکردند، رئالیسم هنوز میتونه بهترین راه چاره باشه. شاید گرچه در این بحث شاید مجال این اشاره نباشه، شاید ولی به همین دلیل هم باشه که به شخص هم همواره سعی میکنم توی همین مکتب در واقع برای مخاطبان ایرانی به خلق آثار دراماتیک فکر بکنم و اعتقادم این است که هنوز مکتبی است که مرزهای نامکشوف زیاد داره و در این حال کاربردهای غریبی میتونه در شرایط اجتماعی خاص، شرایط اجتماعی پرگفتگو، شرایط اجتماعی که در واقع محصول گذر از التهابات اجتماعی ایفا بکنه. به نقش رئالیسم در اینجور شرایط اجتماعی ایمان دارم و آرتور میلر هم نویسنده دوران ملتهب آمریکاست.
بله، اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم که دقیقاً در سال‌های زندگی می‌کنه که آمریکا دچار بحران‌های سیاسی و شرایط نابسامان اقتصادی است و این خیلی اثر می‌گذاره روی میلر برای سمت و سو یافتن اندیشه این آدم به سمت رئالیسم. بسیار سپاسگزارم آقای آخانی. خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض میکنم که ما به پایان دومین بخش از گفتگوی برنامه رسیدیم. جناب آخانی، باز هم از حضور شما سپاسگزاری میکنم.
من هم از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم.
به پایان دومین قسمت از برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع آرتور میلر رسیدیم. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم.
نشانی لبخندهای خدا، مروری بر وصیت‌نامه شهدا. فرازی از وصیت‌نامه شهید ایوب اکبرزاده. ای برادرانی که در رأس امور جامعه و مملکت می باشید، قلمتان را چنان به دست گیرید که موازین اسلام را رعایت کنید.
از یاد شهیدان غفلت نکن. شهیدان عزیز ما کسانی بودند که در عین جوانی و بعضی در عین نوجوانی حاضر شدند برای خیر کشور، مصالح کشور، حفظ استقلال کشور، دفع دشمنان کشور جان خودشون رو فدا کنند. این خیلی ارزش والایی است. برای دادن جان در راه خدا، با ارزشترین دارایی انسان عمر انسانه، جان انسانه. اینو در راه خدا بده، خیلی همت لازمه، خیلی شجاعت لازمه.
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن مقام جز با شهادت دست نمیتوان یافت. راه ما راه سید الشهدا است و آنان که پای یقین در این راه نهاده اند آرزوی سرباختن دارند تا به ذبیح الله اعظم حضرت سید الشهدا علیه السلام از همه نزدیک تر شدند.
فرازی از وصیت‌نامه شهید سلیمان حسین پور. شهادت رفتن نیست، جاودان ماندن است. مردن نیست، تولد است. سکوت نیست، فریاد است.
لالم کن به زخمایی که لب فا کرده میخنده، حلالم کن دشقی که به چشمای تو پابنده.
کوچه های من را به نامشان کردیم، تا هرگاه نشانی منزل من را میدهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسی.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می شود. ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای
ایران.
ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوران دفاع مقدس دوران آزمون دشواری بود. در آزمون هاست که انسانهای بزرگ و سخت کوش خودشون رو به حقیقت نشان میدند. اونجاست که جوهرها آشکار میشود. در دفاع مقدس جوهر ارتش جمهوری اسلامی ایران آشکار شد. در دوران دفاع مقدس همه چیز کشور مورد تهاجم قرار گرفت، نه فقط مرزها. مرزهای کشور، هویت ملی کشور، نظام اسلامی کشور، انقلاب بزرگ ملت ایران، ارزشهای فراوانی که این ملت بزرگ در مقابل چشم خود قرار داده بود، همه مورد تهاجم قرار گرفت. ناتو به عراق کمک میکرد، آمریکا کمک میکرد، شوروی اون روز کمک میکرد، ارتجاع عرب مثل سیل کمکهای مالی خود و مادی خود و دلارهای نفتی خود را به سمت اونها سرازیر میکرد. تبلیغاتشون که در اختیار صهیونیست ها بود در همه دنیا شب و روز به نفع اونها و علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکرد. در این معرکه عظیم، در این قیامت کبرا، نیروی عظیم ملت ایران، نیروی ایمان، نیروی مقاومت، نیروی اعتماد به خدا، نیروی متکی به روح الله و در صدر همه اونها نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران قیام کردند. قیام لله یعنی این. وارد میدان شدند، از جان خود، از نیروی خود، از توانایی خود بهره بردند. سیادها و باباییها و شخصیتهای بزرگ ارتشی با اون فداکاریهاشون، سرداران و امیرانی که در میدانهای جنگ از همه توان خود استفاده کردند برای مقابله با دشمن، اونها بودن که این افتخار را آفریدند. اونها بودن که این محبوبیت رو برای ارتش جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردن. بنده از نزدیک شاهد مجاهدت ها بودم
و دیدم که چه می کنند و چگونه از جان خودشون و از توان خودشون مایه می گذارن. عزیزان من، جوانان عزیز من، اینها نسل گذشته شما هستند. اینها کسانی هستند که شما به دنبال آنها آمدید. میراث بر افتخارات آنها شمایید.
سنگر صف به صف بیدار با حافظان مرد ایرانی.
ما سرفرازان نزاجاییم، در حفظ میهن یا علی گفتیم، تا پای جان بر عهد و میثاقیم، امر ولی را ما بلی گفتیم. در جهاد فی سبیل الله صد متین رکن رکین هستیم، عشق ولایت نور حق در دل، سرباز دین شورآفرین هستیم.
حرز یقین آماز باز و فقار حیدرین آری، اندیشه فتح المبین آماز.
از حسر آبادان طریق الغاد، از کربلای هفت می آیی، بودیم با سیاد ها هم رز، هم سنگران کشوری هایی. دشمن اگر سیل است ما کوهی، ما سرفرازان چون دماوندی، گرد و سلح شوریم و جان برکف، ما خشم کارون قهر اروندی.
لشکر به لشکر شور ایمانی، گردان به گردان مرد میدانی، سنگر به سنگر صف به صف بیدار، ما حافظان مرز ایرانی، ما حافظان مرز ایرانی.
رادیو نمایش FM 107 ممیز 5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.